حقیقت خیلی ممنون فرصتی دادی محضرتون برسیم. طلابی که محضر شما رسیدن عمدتاً طلاب سطح و خارج هستن که در مراکز فقهی مشغول هستن. تقریباً 20 تا دیدار با علما و اساتید داشتیم به توفیق الهی که دیدار 20 توفیق شد محضر شما برسیم. سیر برنامه این است که از تجربیات و توصیه های ارزشمندی که عالمان و اساتید دارن استفاده بکنیم. حضرت عالی خب به حمدالله توفیق داشتید محضر بزرگان حوزه علمی مثل حاسب محمد رضا گلپایگانی رحمت الله علیه، آقای تبریزی رحمت الله علیه، مقام معظم رهبری دام ذوالعالی و دیگر اساتید رسیدید و تجربیاتی دارید که قطعا همه اونا برای ما ارزشمنده. من فقط خواستم یه سری از برنامه محضرتون عرض بکنم. بازم مجدد تشکر میکنم از این وقتی که به ما دادید. میدونم خیلی مشغله و اینا بود، به خاطر این جلسه هم فرمودید که چهارشنبه رو میمونید. ما شرمنده لطف و بزرگواری شما شدیم. سلامتی همه علمای اسلام به سلامتی.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. خب اینو یه مطلبی دارم بفرمایید. ابتدا من باید شروع بکنم بعد اگر دوستان سوال چیزی داشتن یا اول یه مطلبی دارم. هر دو جورش امکان پذیره. بالاخره
هر دو شما سلام
دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خیلی خوش آمدید و از دیدار شما عزیزان و انشاءالله رجال آینده حوزه در مقیاس جهانی خیلی خوشحالیم از دیدارتون. خداوند انشاءالله بر تغییرات یکایک شما بزرگواران بیفزاید. ابتدا یک حدیثی را محضرتون عنوان می کنم. فی کتاب فضل ابن شازان، حدیث را از منتخب الاثر آیت الله صافی نقل می کنم. فی کتاب فضل ابن شازان حدثنا فضالت ابن ایوب قال حدثنا عبد الله بن سنان قال سأل أبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن السلطان العادل قال هو من افترز الله طاعته بعد الأنبياء والمرسلين على الجن والإنس أجمعين. روایت صحیحی است. از امام صادق سوال شد درباره سلطان عادل کیست؟ فرمود سلطان عادل کسی است که خدای متعال طاعت او را بعد از انبیاء و مرسلین بر تمام جن و انس واجب کرده است. بنابراین در نگاه اسلام که اون اسلام ناب عبارت است از همون اسلام ولایی، سلطان عادل تفسیر شده است به امام معصوم که سلطنت دارد بر کل هستی. از این عبارت سلطان هم استفاده می شود ولایت تکوینی اونها به اذن الله، هم استفاده می شود ولایت تشریعی اونها به لحاظ مفترض و طاعه بودن اونها، و هم گستره ولایت اونها داره که علل جن و الانس اجمعین، محدود به قلم رو به حیات انسان ها نیست. جن هم که شبیه انسان است از حیث شعور و اختیار و تکلیف، اونها هم موظفند اطاعت بکنند. و هو سلطان بعد سلطان الى ان ینتهی الى سلطان ثانی عشر، یکی پس از دیگری تا منتهی بشود به دوازدهمین سلطان. فقال رجل من اصحابه سف لنا من هم یبن رسول الله، یه شخصی از محضر امام صادق پرسید اینها چه کسانی هستند، برای ما اینها رو وصف کنید، توصیف کنید، بهتر اونها رو ما بشناسیم. قال هم الذين قال الله تعالى فيهم اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم. اونها کسانی هستند که اطاعتشون در ردیف اطاعت الله و رسول است. از این هم عصمت اونها استفاده می شود. اگر اطاعت الله بدون چون و چرا و بدون هیچ گونه شرطی بر عموم واجب است، خاطر این است که خطایی در کار نیست. پس یک رابطه مولویت، یک شأن ولایت، همونطور که برای خدای متعال هست اولا و بالذات و برای رسول اکرم ثانیاً و بالعرض، همین ولایت مطلقه و عصمت مطلقه برای این سلاطین دوازدهگانه عادل، حالا من لفظ سلطان رو به لحاظ که در روایت روی این عنوان تصریح شده است به کار می‌برم، ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین، والذین اولوالامر والذین خاتمهم آخرین آنها چیز، حالا خاتم بخوانیم خط کننده اونها، خاتم بخوانیم مثل خود خاتم الانبیا که در قرائت و خاتم النبیین قرآن هم دو قرائت هست دیگه، بعضی ها خاتم را به همون معنای پایانی گرفتن، خاتم گرفتن، بعضی ها هم به معنای نگین انگشتر که چگونه نگین جلب توجه می کند. حالا به هر دو معنا این می تونه مطرح باشه. دوازدهمین اونها، آخرین اونها کیست؟ کسیست که چهار تا خصوصیت داشته باشه. یک، الذی ینزل فی زمن دولتهی عیسی علیه السلام. این آقایون طلبه هایی که متاسفانه شنیده شد نه تنها در عراق که در قم که در بعضی از شهرها جذب شدن دنبال اون بنده خدای احمد بصری و امثالهم، اینا به چه ملاکی؟ الذی ینزل فی زمن دولته، عیسی در زمان دولت و حاکمیت و سلطنت و ولایت مطلقه دوازدهمین اونها، عیسی مسیح نازل می شود و یسلی خلفه. این خصوصیت اول. دوم، و هو الذی یقتل الدجال. حالا دجال آیا فرد است، فرمانده است، یه جریانی است که ازش تعبیر به دجال شده است؟ به هر حال مفهومش این استش که اگر فرد است به دست حضرت به هلاکت میرسد، اگر جریان است این جریان سیاسی و دینی این زوال پیدا می کند و از بین می رود. سوم، و یفتح الله علی یدیه مشارق الارض و مغاربها، شرق و غرب عالم همه خدا به دست توانمند حضرت حجت ارواح نافدا فتح می کند. بنابراین حکومت حضرت یک حکومت جغرافیایی محدود به یک منطقه نیست، حکومت واحد جهانی است و این حکومت هم دوام دارد، زوال پذیر نیست. چهارمین ویژگی، و یمتد سلطانه الی یوم القیامه. خب این حدیث برای اینکه جلسمون متبرک بشود به کلام اهل بیت عصمت و طهارت، خصوصا با عنایت به اینکه بالاخره در از نیمه شعبان هم چند روزی بیشتر نگذشته است. و اما بار دیگر تقدیر و تشکر میکنیم از اینکه بذل محبت فرمودید و این افتخار رو نصیب حقیر کردید و تشریف آوردید. و من پیشاپیش یک عذرخواهی از همه عزیزان داشته باشم، یه وقتی حمل بر بی احترامی و اساعی ادب نشه. دعب دیدارها و علما این است که اول دوستان تشریف میارن، جمعشون که جمع شد اون طرف وارد مجلس میشه، روال و سنت دیدارها اینه. اما ما چون خیلی اهل تکلف و این چیزها نیستیم، خلاصه خودمون رو هم یه طلبه‌ای مثل شما عزیزان بلکه کوچکترین شما میدانیم دیگه به این نه. لذا عذرخواهی میکنیم از بعضی از جهات. و اما برای اینکه یک معارفه ای صورت بگیره، حالا دیگه اینطور تنظیم شد که من ابتدا صحبت کنم بعد در خدمتون هستم برای اینکه اگر مطلبی دارید بفرمایید، یه معرفی بشه بالاخره دوستان. برای اینکه معارفه ای صورت بگیره، من اجمالا یکی دو جمله در این مورد عرض بکنم. بعضی ها خلاصه ما رو چون امین معمولا اسم، تصورشون بر این است که امین اسم است و خراسانی لقب. نه، اسم من سید محمد است، لقبم امین، پسوند خراسانی هم بالاخره بعضی ها اضافه کردند و به قول شماها میگن چی؟ ماسید. آره، این طوری خودمانی صحبت بکنیم و لذا امین خراسانی میگن. این اول. و اما حقیر، این توفیق رو داشتم که از نوع حضرات مراجع و مدرسین بزرگ حوزه بهره‌مند بودم و شاید از معدود کسانی که به لحاظ استاد درک هر دو مدرسه رو کردم، هم کسانی که در حوزه قم رشد و نمو کردند مثل کسانی که شاگردان امام بودن، مثل آقای فاضل رضوان خدا بر او، و هم مدرسه نجف، کسانی که بالاخره در اونجا از شاگردان محقق نائینی و دیگران بودند و بالاخره مثل شیخ جواد تبریزی، آقای وحید، اینها، و هر دو رو بالاخره به نحوی ما درک کردیم و از محضرشون استفاده کردیم، و هم در فقه هم در اصول. و از بد و امر، این رو که دارم میگم برای اینکه دوست دارم این روش رو دیگران هم در پیش بگیرن، از بد و امر هر چه میخوندم مکتوب میکردم و بعد به یه مرحله که میرسیدم اونها رو در قالب یه کتاب در میوردم. شما الان این جزوه آثار من رو که ملاحظه میکنید، اونجا نوشته مثلا شرح سیوتی، باب مغنی، اینا رو که من حالا ننوشتم، همون موقعی که مشغول گفتن دروس ادبیات بودم مطالبی که القا می کردم می نوشتم، بعد شد یک کتاب. مثلا صمدیه گفتم، شرح صمدیه نوشتم. صمدیه تو جامع مقدمات قدیمی 30 صفحه بیشتر نیست، من 330 صفحه شرح نوشتم. اسمش هم همون زمان عنفوان جوانی گفتم الکفایت و فنهو، معتقدم اگر کسی شرح صمدیه رو اونگونه که من نوشتم بخواند نحوش کامله. مسائلی که تو سیوتی نحو، در مغنی، تو جامی، نوع کتابهای ادبیاتی، اینها رو مطرح کردم. بعد کتاب مثلا یه چیزی در فصاحت و بلاغت، علم معانی و بیان و بدیع، اینها، یه چیزی بین مختصر و بین مطول. ببینید از اون مقطعی که من مشغول ادبیات بودم اینها رو خوب کار کردم، اون چه استاد میگفت نوشتم، بعدنم مطالعه کردم تکمیل کردم تو قالب. این خودش یه روشه. همینطور که آمدم پله پله بالا به همین کیفیه. خب من الان از باب معارفه باز عرض میکنم، خب قریب به 30 سال 28 ساله که تدریس خارج فقه اصول دارم. 3 دوره کامل اصول، هر دوره 8 سال، الانم مشغول سال سوم از دوره 4 اصول هستم. دوره هامونم نوعاً 8 سال طول کشیده. دوره دوم را هم عرض کنم که بعضی ها تقریر می کردن، خودم هم می نوشتم، جمع کردم در 8 جلد، هر سال 1 جلد اساره مطالب را در اونجا آوردم، منتها قلمم هم قلم فارسیه، تو اصول فارسی نوشتم 8 جلد، تقریبا بین 200 تا 245 صفحه تجاوز نکرده هر سال. خب اینا چاپ شده و عرض کنم که حالا 2 جلدش هم اینجا آخر جلسه تقدیم میشه، حالا اونایی که به دردشون نخورد نبرن تا به اهلش برسه. عرض کنم که بعد مثلا فرض بفرمایی که فقه، خب من یه فقه 7-8 ساله خارج صلات گفتم بر اساس تحریر الوسیله، یه دور خارج حج گفتم، 2 دور قضا، یکی تهران یکی قم گفتم تو مرز فیضیه که خود اون 2.5-3 سال طول کشیده بحث قضا. همه اینها رو نوشتم، آماده است. حالا فراهم نشده چاپش، بعضی ها بماند. در زمینه های دیگه هم به تناسب جوانی که بودیم مثل همه شما منبر می رفتیم و شما از منبر تبلیغ غفلت نکنید، هر کسی در حد خودش، از شما کسی انتظار آیه فلسفی بودن نداره که آیه فلسفی هم از اولش مثل من و شما بوده دیگه، قدم قدم بالا اومده شده فلسفی و یک منبری بین المللی و جهانی و فراملی شده، اولش که اینطوری نبوده که. اما وقتی با مطالعه شما رفتید منبرامو، مثلا من اومدم در قالب 40 گفتار، 40 تا مجلس که اینا سخنرانی های من بوده، بعضی از اینها رو 5 شب 10 شب من یه جایی میگفتم، خلاصه و سرفصل هاش رو آوردم مثلا در 20-30 صفحه تحت یک مقاله گفتار، ولی این 30 صفحه است. ولی واقعش اینه که من تو همین زمینه 10 شب در یک مسجد در تهران صحبت کردم به مناسبت‌های مختلف. مثلا گفتارهامو گفتار فاطمی، گفتار علوی، گفتار حسینی راجع به ائمه ادهار است که اینا 10 مجلس 10 مجلسه که شما باید همین کارها رو بکنید، کار کنید. درسایی که ما تو حوزه میخوریم به درد مردم که نمیخوره که، خودمون باید برای خودمون مطلب تولید کنیم. این فقه و اصول و فلسفه و این چیزایی که میخونیم که ما نمیتونیم برای منبر برای مردم بگیم که. به زبان ساده از جمله کارهایی که خیلی دیر شروع کردم و خیلی از این بابت پشیمان هستم، این که ما متفرقه بحث‌های زیاد تفسیری داشتیم، جداگانه تفسیرها چاپ شده، مثلا تفسیر سوره حج، مؤمنون، یاسین، اینا شاید سالهای 72-75 چاپ و منتشر شده و الان چند سال اخیر در فکر افتادم که یه تفسیر سیاسی بنویسم. لحاظ اینکه همه جور تفسیر نسبت به قرآن هست الا تفسیر سیاسی. آیات زیادی است که بهره برداری سیاسی میشه از این آیات کرد. ما الان 14 هست از انقلابمون میگذره، باید بالاخره قرآن محور همه چیز باشه. باید بگیم آقا این چیزها از متن قرآن قابل استفاده است. این نشده. کلامی داریم، ادبی داریم، تاریخی داریم، اجتماعی داریم، اخلاقی، عرفانی، همه چور هست. بعد دیدم که نه، این یک احاطه کامل بر جمیع آیات. گفتم من ناگزیرم که یک دور تفسیر و شروع کردم، تصمیم گرفتم یک دور تفسیر جز به جز بنویسم، 30 جز. هر جزئی کار به سوره ها ندارم، بر اساس همین اجزاء 30 گانه این که قرآن رو تقسیم کردن، ولو ملاک نداره ها، شما میتونید 100 قسمتش بکنید قرآن رو. حالا 30 جزئی کردن، 60 پاره‌ای کردن، نمیدونم 120 حزبی کردن، اینا دیگه تقسیماتیست که هر کسی بر اساس اجتهاد خودش کرده، نصی که در این زمینه نیست. ما آمدیم بر اساس همین جز جز 30 جز تفسیر. به لطف پروردگار تا حالا 8 جلد از اول، 3 جز از آخر، یعنی 28, 29, 30. بعضی هم چون لابلاها بحث هایی کرده بودیم اونها رو تکمیل کردیم، جز 17, 18, 23، یعنی تقریبا حدود 11-12 جلد آماده شده که حالا یه 3 جلدش اینجا که چاپ شده است، البته تعدادش کمه، به تعدادی نیست که ما بخواییم خدمتون تقدیم کنیم. اسمش هم گذاشتیم تفسیر امین. چند وجه هم برای تسمیهش گذاشتم که در بعضی از روایات قرآن و عنوان کتاب امین، پیغمبرم که امین است، جبرائیلم که قرآن را از ناحیه هم بردن ملقب و امین است، این مؤلفم که امین است دیگه. بالاخره از اون طرف هم گفتیم برخلاف این که من گاهی میبینم تفاسیر رو مطالب رو از جای دیگه گرفته، اصلا اعتنا نکرده منبعش، اصلا اشاره که گفتیم انشالله امین به این معنا امانت دارم باشیم، ولو از تفاسیر اهل تسنن استفاده کردیم چه اشکالی داره؟ حرفیست که زدن، درست هم زدن. خب به صرف این که مثلا سنی مذهب است ما حرف درست رو مثلا نفی بکنیم؟ اومدیم از تمام کتاب‌هایی که بالاخره بالغ بر 15 تا 20 کتاب تفسیری در اختیارمون بوده، اینها رو، روش هم این بوده، کتاب‌ها رو می‌دیدم، تفاسیر مختلف رو، هر کدام جلب توجه می‌کرده یادداشت برمی‌داشتم، نوت برداری می‌کردم، بعد درباره اینها به جمع‌بندی می‌رسیدم، فکر می‌کردم اگر چیز خودم به ذهنم می‌رسوده که برخلاف سخن حضرات نباشد، اگر چیز نوی هم هست اونها رو عرض کنم، که زمیمه می کردم. و از ویژگی های این تفسیر این است که همه رو گفتم و نوشتم، همه رو گفتم و نوشتم، اینجور نیست که فقط بنویسم. خب بعضی ها تفسیر گفتن اما اثر مکتوب به جای نگذاشتن، اونا محروم میشن نسل های بعد. بعضیا فقط تفسیر نوشتن اما مجال این که بگیرن نه. من در هر فرصتی اصلا غیر تفسیر چیز دیگه نمیگم. الان وقتی که من تهران میرم و ماه مبارک رمضان چندین ساله که فقط تفسیر، ظهرها فقط تفسیره، در طول سالم هر وقت توفیق پیدا کنم فقط بحثم تفسیره. بالاخره یا از یه سوره شروع میکنیم تمامش میکنیم، سوره کوچیک باشه مثلا، یا همین بحثمون رو استمرار میدیم. مثلا الان سوره اعراف دیگه آخراشیم، مثلا جزء 9 تقریبا، بخشش میشه جزء 8، بعضی جزء 9. خب این عرض کنم که اینه که حالا بعدش هم یه یادداشت اینجا هست که خدمت عزیزان میدیم. اگر از همه اینها که بگذریم، این است که عزیزان ما انتظار مردم رو خیلی بالا بردیم. مردم ما مثل ماهی دریان قدر آب رو نمیدونند، قدر روحانیت شیعه رو نمیدونند، قدر حوزه ها رو نمیدونند، اما دنیا تشنه معارف است. دنیا براش مطرحه که این ایرانی که یه زمانی وقتی نقشه رو میذاشتن رو میز زیر پونس بود اصلا دیده نمیشد، سال میگذشت هیچ کس درباره ایران اظهار نظر نمیکرد، الان ایران تو هیچ شبکه مخالف نیست که روزی چند بار اسم ایران رو نبرند. خب برای نسل جوان تو دنیا این سؤاله، ایران چی داره که شده علمی در مقابل آمریکا؟ مگر کسی میتونست در مقابل آمریکا قد علم کنه؟ با یه تشر کار تمام بود، جا به جایی یه ناو، همین که میگم ما داریم میایم دیگه طرف خداحافظی کرده بود، با یه مصاحبه کشور به هم میریخت. حالا ما 45 ساله انا رجلون چیه؟ ایران چیه؟ چه مکتبی دارن؟ چه آینی دارن؟ چه اعتقادی دارن؟ مردم حساس شدن. چی باید جواب این آتش رو بده، اینا رو سیراب بکنه، من و شما؟ ولذا ما باید به زبان روز آشنا باشیم، شبهه ها رو خوب بشناسیم. شبهه شناسی کار من و شماست. قبل از اینکه اساتید دانشگاه مدعی این مسئله باشن، ما باید تو این زمینه ورود پیدا کنیم. ولذا اون زمانی که یه بنده خدا، حالا اسمشو نمیبرم، نیم خط گفته بود که با ختم نبوت همه چیز از جمله ولایت خاتمه یافت، نیم خط، من این نیم خط رو در بیش از 300 صفحه جواب دادم تحت عنوان ولایت و امامت در سه بخش: ولایت در اسلام، ولایت معصوم، ولایت فقیه. و تمام شبهاتی که او گفت ما جواب دادیم. یک کتاب دیگه ای نوشتیم در اوج درگیری های همین بنده خدا و دانشگاهی ها و حوزویان و اون نامنگاری هایی که بله خطاکی که اون بنده خدا به آیت الله مکارم کرده و فلان و اینها، و همچنین آقای سبحانی که جواب او رو خواستن بدن، ما یک کتابی نوشتیم تحت عنوان بررسی اندیشه ها. توی اون کتاب 12، توی یکی از فصلهاش 12 اشکال مبنایی به لیبرال دموکراسی کردیم. خب حالا هر کسی اهلشه بیاد جواب بده. ما نباید موضع دفاعی بگیریم. مخالفین ما، چه اونایی که بالاخره اسم مسلمانی دارن، چه اونهایی که لائیکن، چه اونهایی که اسلام ستیزن، دنبال مکاتب شرق و غرب هستن، انقدر نقاط ضعف دارند، ما باید تهاجم بیاریم. چرا اومدیم تو لاک دفاعی؟ امروز تو ورزش و فوتبال میگن بهترین دفاع چیه؟ حمله است. ما واسدادیم اونها توی 360 شبکه مدام علیه اسلام و قرآن و نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی بتازند و اشکال تراشی بکنن، بعد حالا ما برسیم یا نرسیم بگیم آره شبهتون، جوابش اینه. شبهتون اخرى این نیست، این کفایت نمی کنه، لازمه اما کافی نیست. باید آشنا بشیم، ریشه رو بزنیم. بعضی ها زمان طاغوت با معلول مبارزه می کردن. انقلاب آمد، امام آمد به میدان، ریشه را زد، خود به خود معلولم رفت. شما معلول از بین ببری که علت باقیست که هی تولید میکنه. این مطالب رو عرض کردم برای اینکه بدانید ما نمیتونیم در این دور زمونه طلبه موفقی باشیم با تک بعدی نگریستن. ما جامعیت میخواییم، یه فقیه جامع، همه چیز رو با هم ببینه. اگر ما میگیم که انسان دو بعدیست، اینو ما تمثیلش میکنیم به چی؟ میگیم مثل یه پرنده ای میماند که دو بال داره. اگه یه پرنده یه بال شکسته باشه، ضعیف باشه، بسته باشه، تک بال نمیتونه پرواز کنه. و پرنده اصلا تسمیهش به خاطر پروازشه، نمیتونه پرواز کنه. ما موجود زمینی که نیستیم، که خدا در سرشت ما این گونه قرار داده که ما یه موجود ملکوتی هستیم. به نتیجه باید به هر دو بال مجهز باشیم، از مسائل اخلاقی، معنوی، عرفانی غفلت نداشته باشیم، به مسائل درسی و علمی مونم خوب برسیم، به مسائل سیاسی و اجتماعی هم درست رسیدگی کنیم، همه بعدی با سعه نظر و قوی وارد بشیم. در هر عرصه‌ای شما ورود پیدا کنید با این نگاه و البته خلوص نیت، خدا کمکمون میکنه دیگه. از کسانی که خدا تضمین داده، یکی ما طلبه ها هستیم که اگر ما برای ترویج دین خدا، نصرت دین خدا تلاش کنیم، قطعاً مورد نصرت الهی قرار میگیریم انشاءالله تعالی. انشاءالله قبل از اینکه جلسه خاتمه پیدا کند و من از فرمایشات شما استفاده کنم، همونطور گفتم این جلد دو و سه اصول رو و همچنین اونها ظاهرن یکی تعلیق است بر تحریر الوسیله امام، یکی هم حاشیه در عروة الوثقاست، اینا رو خدمتتون هم میدیم. و من حیث المجموع، حالا این چی میگن مشت نمونه خربار، من خدا توفیقم داده برای که از همون اول هم سن سال شما که بودم دست به قلم بردم و مثلا اول کتاب من آفات زبان بوده که این چند تا منبر بود و بعد این ور و اون ور رو شرحش کردم با محوریت آفات اللسان محدثت البیزا، اینو توسعه دادم تو قالب یک کتاب. هم سن سال شما بودم، شما شروع بکنید. تا حالا که الان 30-40 سال قلم زدیم، از مرز 100 تا، البته همش هم خیلی قطور و حجیم نیست، از مرز 100 تا تألیفات به لطف الهی تجاوز کرده و شما هم یه شروع کنید به همین کیفیته. بالاخره حداقلش اینه که اونایی که اسم شما رو شنیده باشن تو فامیلتون این کتاب شما رو میخونن دیگه، همینطوری توسعه پیدا میکنه دیگه. نگید آقا حالا دیگه کسی کتاب نمیخونه، خیلی خوب باش بخونید، بنویسید، تعریف بکنید، اینترنتیش کن، سیدی کتابخانیش کنی. الان یه چیزی که هست سیدی درست میکنن متن کتاب رو، چون کسی حوصله نداره بخونه، وقتش هم نداره، سیدی درست میکنن قسمت به قسمت میذاره روی تو رادیوش، سر چراغ قرمز پشت فرمون نشسته رانندگیشو میکنه، از خونه میره سر کار، بر میگرده میخواد بره خرید کنه، گوش میکنه ده دقیقه یه ربع نیم ساعت گوش میکنه، یه سخنرانی نیم سخنرانی شما رو گوش میده، کلی مطلب شما دست به قلم بشید و از خدا هم بخواهید شما رو کمک کنه و قطعا موفق خواهید شد. آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان دارم. از تصدیقی هم که دادم جدا پوزش میطلبم، عذرخواه هم به هر حال اگر یه مقداری به طول انجامید و همیشه هم حواستون باشه الکلام خیر الکلام چی آقا؟ که هیچ کدوم شما رعایت نکردی، نه اون ما قلشم نه ما دلش، شاید خیلی مفید فایده نبود، یکم طولانی شد، عذرخواهی میکنم. مخصوصا جلسات آل خوندی ما اگر دو ساعت حرف بزنیم خودمون خسته نمیشیم، اما گوشمون خیلی زود خسته میشه. من گاهی منبری دعوت میکنم، پای منبرش میشینم، خودم احساس خستگی میکنم، یا مجلس خسته شد، یادداشت بهش میدم، میگه آقا مجلس خسته کردید، بی زحمت جمع بندی کنید. به هر حال این رو من با اقرار و اذعان به این معنا که میدونم شما رو خسته کردم عذرخواهی میکنم دیگه. ولی خب یه جلسه است دیگه، ممکنه دیگه توفیق نداشته باشیم در خدمتتون باشیم. شرمنده ها، از شما ممنونیم، محبت کردید، اما از شما هم سپاسگزاریم، از عنایت فرمودید و دم رنج داشتید.
خدمتتون اجازه است از این سوالات؟
بله خدمتتون هستیم، بفرمایید. من یک بله بفرمایید.
درس رو اگه میشه بفرمایید چند سالی بوده، بعد نسبت به خصوصیات درس که اون عمق درس و مباحثی که خود ایشون عنایت داشتن یا بزرگانی که کلمات شما مد نظرشون بوده
عرض موضوع مارکتون، من نمیدونم مستحضر هستید یا نه، در یک مقطعی مثل سبک تهران من امام جمعه شهر ری بودم و با آقای قیوری که خدا رحمتش کنه، آقای دوری که اون موقع رئیس دیوان عدالت بود و بعدش هم که الان امام جمعه عراق ظاهرن فکر کنم هنوزم باشه، بعد چندین ساله دیگه رفتن و خب دیگه، و آقای اختری قبلا امام جمعه سمنان بود و یه دو سه دورم نمانده مجلس بود، خب آقای قیوری که مرحوم شد، آقای دوری هم که با تغییرات دستگاه قضایی رفت عراق، دیگه امر بین من و آقای اختری شد. آقای اختری هم که یه کمی مشغولیت های اداری دولتیش بیشتر بود، بار اصلی دوش من بود، یعنی گاهی پیش می اومد که دو هفته پشت سر هم من بایستی می رفتم. اون مدتی که ما امام جمعه اونجا بودیم که این مسئله شاید 7-8 سال طول کشید، خب توفیق داشتم. درس مقام معظم رهبری 3 روز در هفته بیشتر نیست، یک شنبه تا سه شنبه، چهار شنبه که دیدار دارن، شنبه ها رو هم به ملاحظاتی که ندارن، خیلی وقتا هم باز دیداره های فلانی میاد که هی پیامک میدن آقا فردا درس نیست. یعنی در کلش حالا شاید مثلا در سال مثلا شاید 70 جلسه بیشتر نباشه، شاید هم کمتر در بعضی هست، چون انتظاری هم نیست. از ویژگی های درس ایشون این استش که اگر در قم در یک مقطع زمانی چهارشنبه ها اساتید بزرگ یه نکته اخلاقی حدیث میخوندن، ایشون بدون استثناء ایشون هر روز یه 5 دقیقه قبل از درس، درسشون هم خیلی مختصر و جمع جور بود، یه حدیث اخلاقی بود که الان گاهی اون بحث های اخلاقی رو بیان تو ساعت صدا سیما پخش میکنن. عرض کنم که بعد خیلی از من میپرسیدن، چون میدونستن من همون زمانم که شرکت میکردم اشتغال به تدریس خارجم داشتم خودم. آقای وحید هم که اینجا یه روز عصبانی شد سر درس به بعضی از مستشکلین که چی هست گفت که در این درس فضلا هستند، بعضی از مجتهدین هستند. حالا درس ایشون هم از من مکرر چندین نفر آقایون سوال کردن که خب شما درس ایشون میرید، ایشون رو چگونه یافتید؟ گفتم ببینید من درس خیلی ها رفتم. ایشون در تقریر مطالب با توجه به وقت اندکی که ایشون داره، مشغله فراوانی که داره، بیان که انصافا شاید از بسیاری از مدرسین حالا تراز اول قوم انصافا بیانشون قوی تره، اونم به خاطر این خطابی بودنش. مثلا آقای وحید، آقای مکارم، اینا که خوب بحث ها رو شستن به خاطر پیشینه منبری دارن، منبری قوی، تدریس خوب هم داره. البته اینجور نیستش که هر مدرس خوبی منبری خوبی و هر منبری خوبی نه، ولی خب کمی کمک میکنه به هم دیگه. مثلا این آقای نظری منفرد قوم چون مدرس ملاس، منبرش وقتی میشینیم محتوا داره، مثل بنده نیست که برم منبر قصه بگم، تاریخ بگم، خواب تعریف بکنم و نیم ساعت تمام کنم و تکرار بکنم، 10 دقیقه حرف تعمیل بدم تکرار. ایشون از ویژگی‌هاشون این بود که درساش رو خوب تقریر می‌کردن و من به اون دوستان گفتم که من با کسی هیچ چیزی ندارم عقد اخوتی و قطع نظر از مسئله ولایت که خب برای خودم فرض می‌دانم، در زمینه تدریس ایشون از بسیاری از فضلای درجه یک قوم کم نداره، چه در تبیین مطالب چه در نقل اقوال. البته خب ایشون مکاسب محرمه میگفتند، فرازه های بخشون و جزوه هایی هم چیز میکردند کوچیک مثل اینها، یعنی البته از قطع رقعی، اینا وزیری رقعی، ولی همینجوری چند برگ چیزی بود مختصر به خواست جلسه ایشون میدن، از جمله به من هم لطف میکردند و من جزوات ایشون هم که در اون مدتی که شرکت میکردم داشتم. یعنی خب میگم علت این که من توفیق پیدا کردم درس ایشون هم همین اشتغال به امامت جمعه شهره و اقامت من در طول سال در تهران در بسیاری از اوقات بود. همین الان هم ارتباط من با تهران برقرار است و ایامی که قم درس نیست، تعطیله، در تهران مشغول و این برنامه ها رو داریم. این حالا دیگه سال بعدی اگر
نسبت به بزرگان کیار تو درس بیشتر عنایت داشتن، یعنی اقوال زیاد مطرح میکردن یا یه عده محدودی مثلا آقای خویی یا شیخ و بعضی حواشی شیخ
دیگه؟ عرض کنم که بستگی داشت دیگه، بستگی داشت. نوعا هر کسی بیشتر شاگردی یا هر کسی کرده بود نقل قول همونها رو میکرد. مثلا فرض بفرمایی که آشق جواد تبریزی وقتی مباحث رو مطرح می کرد، خب شاید حالا این تعبیر نزبط می شه، بله، حالا ایشون هم خب بالاخره ید طولایی هم در فقه داشتن هم، ولی خب مثلا عنایت ویژه‌ای به آقای خویی داشتن مثلا، بله. یا مثلا امام رضوان الله تعالی علیه یه عنایتی داشتن به نقد اقوال میرزای نائینی در اصول. آقای فاضل هم که خب شاگردی امام رو کرده بود همین رویه رو داشت. یعنی الان شما کتاب اصول رو ببینید بسیاری مواردی که نظریات میرزای نائینی مورد نقد قرار گرفته است، اینها برگرفته از همونه. یعنی شما الان به کتاب‌های اصولی که مقررین درس امام چاپ کردن که تحت عناوین مختلف غیر از اون اصولی که آقای سبحانی شاید اول کسی که تقدیر کرد بحث اصولی رو آقای سبحانی بوده دیگه، ولی خب بعد از ایشان افراد دیگری هم تدریجاً این کار رو انجام دادن. نگاه بکنید همین روش رو داره و دیگه بعضی ها به همین سبک‌های مختلف هر کسی یک روشی داشت در اصول، ولی روش فقهی نوعاً همون روشی که آقای بروجردی طرح اقوال، طرح ادله و قول مختار بررسی می‌کردن و بالاخره شاگردان ایشون که باز اساتید ما بودن نقل می‌کنن که مثلا آقای بروجردی امروز میمده یه قولی رو مطرح میکرده، دلیل رو هم عنوان میکرده، همه فکر میکردن این که آقا مختار ایشون همینه، فردا میامده همون قول رو نقد میکرده، دلیل اونا رو هم نقض میکرده، یه چیز دیگه میگفته. باز طلبه ها فکر میکردن این که خب اینه، باز روز بعد میامده اون بحث روز گذشتهشون رو، خب این نشون دهنده احاطه و تسلط اون استاد نسبت به مسائل. و ما هم همینطوریم، ما هم یه چیزی رو از یه استادی میشنویم فکر میکنیم همین است، لا خیر، این مولا درزش نمیره. تجربه که خود من تو درس دارم اینه که مخصوصا در مراحل ابتدایی، سالهای اولی که کسی اشتغال به تدریس خارج داره، اقوال را به نام و نشان نباید بگه. طلبه زیر بال نمیره، میگه آقا را باش، حالا تازه 3-4 سال شما درس خارج گفتی، اون آقا 30 سال درس خارج گفته، اونو مورد نقد قرار میدی، حالا تو فقه یا اصول زیر بال نمیره، میگه آقا فلانی اینجوری گفته، شما برخلاف او داری میگی. یادم میاد آقای فاضل یه بار سر درس عصبانی شدن، یکی از طلبه ها اشکال کرد که آقا شما اینجور میفرمایید صاحب جواهر خلاف اینو میگه. ایشون به شدت میدون وقتی عصبانی میشد، ایشون کتاب که دستش بود محکم میزد به همدیگه، دستش هم محکم میزد بر این پایه منبر. اون روز هم از اون روزها بود که ایشون خیلی عصبانی شد، فرمودن که پس من اینجا برای چی نشستم؟ من اینجا نشستم ببینم صاحب جواهر درست میگه یا نه، من که مقلد نیستم، که من دارم بحث میکنم، داریم مباحثه میکنیم، شما میگی آقا چون شما برخلاف اون میگید پس حرف شما نادرسته، این که دلیل نشد، خیلی ناراحت شد. حالا هم مسئله همینه، ما باید یه مقداری در اون مراحل اولیه خیلی تعرض به صاحب قول نشیم. بعض الاعلام، بعض المحققین، بعض از اساتید اینجوری خلاصه مطرح بکنیم، بعد یواش یواش اگر کسی اومد گفت آقا این قائلی که شما قولشو نقد کردید چی بود، یواشکی در گوشش بگیم آقا مثلا به فلان کتاب مراجعه کن. الان شما روش شیخ انصاری علی الله مقام و شریف را توی عرض کنم که مکاسب ملاحظه میفرمایید، چقدر با عظمت یاد میکنه بعض المحققین، بعض الاعلام اینجوری. البته خب گاهی ما یه تندروی هایی هم داریم ها، ناگفته نمانه، مثلا به بعضی ها که میرسه خود شیخ انصاری تعابیر موهونی داره، مثلا ابن ادریس با وجودی که مدام از شیخ طوسی به عنوان استاد، با وجودی که خب فاصله زیاده، ابن ادریس شاگرد مباشر و به واسطه شیخ طوسی که نبوده است، فاصله زمانی زیاده، اما هی میگه استادان استادان فلان، اما در 2-3 جا توی سرائر یه تعبیری نسبت به شیخ به کار برده که سر آدم سوت میکشه. کمان که صاحب جواهر هم گاهی که دیگه معلوم نیست، حالا بله یک کسی گفتن استادی آمد سر جلسه و دیدن که چیزی که میخونه برخلاف هر روز که محترمانه میگه فلان، هم میگه باره اینو چیشین گفته مثلا. خیلی گفتن امروز معلوم میشه که این آقا با حاج خانومش مثل این که بله مشکلی پیدا کرده، با ناراحتی خونه رو ترک کرده، اما خانو داره سر ما پیاده میکنه، سر این قائل پیاده میکنه. حالا گاهی اینجوری هست، ولی خب اینا شذ و نذر است دیگه. بله شذوذ ملاک نیست، نوعا همینه که باید محترمانه از اساتید یاد بکنیم، احترام بکنیم. من این رو هم باز بگم، طولانی میشه اب نداره دیگه، یه خاطره ایست دیگه. بعضی از اساتید اظهار میکنن که مثلا فرض بفرمایید که میرسیم سر یه جایی، میخوایم وارد آسانسور بشیم، از دری میخوایم وارد بشه، این طلبه که مثلا سال قبل شاگرد من بوده منو میبینه، اعتنا نمیکنه، یه بفرمایی یه سلامی سرشو میندازه پایین میره. بعضی از اساتید از شاگردان خودشون کلمندند، اینها رو باید رعایت کنید. تعظیم استاد خودش در موفقیت انسان و نصرت الهی خیلی نقش داره. انشاءالله من و شما از کسانی باشیم که به اساتیدمون نهایت احترام رو میذاریم و دعای خیر اونها بدرقه راه ما باشد. خب آیون یه چای دومی تمام بود دیگه.
من عرضیدم خب کردم، شروع کردم، اگه آیون دیگه
مطلبی هست بفرمایید. حالا در زمین هم همونجا یکی از اونجا کتابها رو، یکی که همچین سبکبال و زبر زرنگه، یکی بدید بالاخره. چایی اگر هست، چایی دوم، یا اگر برای من که میطلبه همین یه آب جوش بریزید اینجا، با این سرد شد.
تو فرمودید که هم اساتید مکتب نجف رو دارید که هم اساتید مکتب قوم. خودتون از در درستتون الان کدوم یکی از این مکان دارید؟
من اقوال همه رو مفهوم.
این روشتون بر اساس مکتب نجف یا مکتب قوم؟
نه. هر دو گروه رو اقوالشون رو بیان میکنم، حرف خودمون میذارم. گاهی قومی هستیم، گاهی نجفی. دوزیست
نسبت به قوت و ضعف به طور کلی، حالا نه به خصوص نجف را، اساتید نجف را، مراجع نجف را اقوا میبینید یا مراجع ایران را؟ به طور کلی نه، حالا به طور جزئی روی هم رفت.
در مقاطعی نجف مقدم بوده، مثلا شما ببینید بزرگان نجف قابل مقایسه نیستن با قوم. درست ما شیخ عبدالکریم رو داشتیم، آقای بروجردی داشتیم، اونجا عرض کنم که حالا البته اینا خیلیشون ایرانی بودن، ولی خب بالاخره نجفی هن دیگه، آخوند خراسانی، شیخ انصاری، میرزای ناینی، آغازی ها، اینا چهره هایی هستن که بالاخره خیلی قابل قیاس نیستن. معلوم میشه آقای به همه نرسید از 20 نفر تجاوز کرده. بله؟
بله.
نفرتون. خب اونا رو هم بدید آقا.
مطلبی فرمونید من چوبه کردم.
نه نجفیان رو ما مقدم میدونیم. بسیاری
جانشون. نه درباره کتاب رو عرض میکنم. فرمونید که اگر اهل من زیاد اهل مطالعه نیستم دیگه بر نداشتم.
نه بفرمایید، نه من از جهت علمیتی گفتم شاید بعضی ها مثلا مورد استفاده شون نباشه. یک کسی که مثلا داره شعر لومه میخونه، رسال مکاسب میخونه، مثلا تعلیق تحریر و عربه به چه دردش میخوره مثلا؟ از اون شرط بود نه؟
اگر شرطش
نه شبه شرط نه میکنه. ما به همه عزیزان این چند تا کتاب رو که به ما گفتن تعدادش تقدیم کنم. نه اون عربه است، اون جداگانه است.
خیلی خوب، حالا دست شما حالا قبول کنم. شما تا کتاب ها پخش میشه این موضوعی که الان داریم
یه زحمه به این خود آبجوش برید بریم ببخشیدم
بحث منکراتی که هست
بعضی سر بقا
این در به گناه